بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در اسقاط جنین و دیه آن بود، فعلا نوبت میرسد به امر پنجم از اموری که باقی مانده است. امر پنجم درباره این مسئله است که اگر ما علم پیدا کنیم به اینکه جنین سیولد و ناقصن، یا این پیدا کنیم یا زن معتبر از طریق خبرا و اهل خبره به این که این جنین ناقص متولد می شود، حالا ناقص اما من الناحیت العقلانیه، یعنی بچه عقب مانده مجنون دیوانه است، و اما من الناحیت الجسمانیه، فلج یا بی دست یا بی پا، یه امثال زالک متولد میشه، بچه متولد میشه فاقد دست و پا، یا دست و پا داره اما جسدی بلا حرکت در یه گوشه میفته تا پایان عمر، یا عقب مونده از ناحیه ذهنی، مجنون دیوانه عقب مونده. اگر ثابت شد بالقطع و الیقین او من الطرق المعتبره فهل یجوز اسقاط الجنین ام لا، و این هم دو صورت دارد، احداهما قبل ولوج روح، هنوز انسان کاملی نشده، علقیست، مزغیست، عظامیست، لحمیست بلا ولوج روح، یا بعد ولوج روح. پس عنوان مسئله علم به ناقص بودن من الناحیت العقلانیه و الجسمانیه و کلیهما قبل ولوج روح و بعد ولوج روح، هل یجوز اسقاطه ام لا یجوز. این مسئله ایست که در عصر ما شدید الابتلاء، در واقع جز مسائل مستحدثه است. سابقا توانایی بر پیشبینی حال جنین نبود، ولی در عصر زمان ما از چند جهت میتوان فهمید. اولا به سبب اجهزه، وسائل، جهازات که الان اختراع شده، سونوگرافی و چیچی و فلان و اینا و اکو، با این وسائلی که دارن یقین پیدا میکنن هادا جنین و ناقص، او زنن معتبر بل اجهزت اسریه، یا نه داروهایی است که به بیمار دادن و طبیب که با خبر میشه میگه این داروها به یقین جنین شما را ناقص کرده، میدانستی خوردی نمیدانستی خوردی، طبیبی که قبلا داده میدانسته نمیدانسته، اینا مهم نیست، داروهایی مصرف کردی که به یقین جنین تو ناقصه. عکس برداری برای جنین مضره. از مادر عکس برداری کردن چندین مرتبه معلوم شده باردار بوده و میگن قطعا جنین تو ناقص. پس گاهی به وسیله اسباب، گاهی به وسیله داروها. صورت سومی هم هست که به وسیله اون عوامل به اصطلاح ارثی، اون ژنتیک به قول امروزی ها، پدر دارای بیماری کمخونی تالاسمیه که به اصطلاح میگن کمخونی خفیف، تالاسمی مینور، مادر هم دارای همین بیماریه. اینا مشکلی ندارن، کمخونی خفیف مشکلی نداره. بین شما هم خیلی هستن شاد الان به همین حالتن، خودتونم نمیدونید. اما پدر و مادر اگر هر دو داشته باشن، بچه‌ای که متولد میشه تالاسمی شدید دارد که از بیماری های بسیار سخت و خطرناکه. فهمیدیم این زن و مرد با هم ازدواج کردن و هر دو دارای این بیماری خفیف بودن و دوتا با هم زمیمه میشه، این بچه‌ای که متولد میشه قطعا یا زن معتبر دارای این بیماری شدیده. نگید از کجا، مگر علم غیبه؟ نه، اسباب و اجهزه هست، داروها هست، بیماری های خفیف پدر و مادر است که در جنین تشدید می شود. راه چهارمی هم هست، پدر و مادر با تجربه دریافتن، پنج تا بچه برشون متولد شده، همش دارای این نقص عضو عجیبه، های ششمین بار هم باردار شده. مادر میگه میدونم، این هم همون قطعا. حالا اگر ثابت شد این نقص ها به عهده ها به الاسباب الاربعه ثبت و تحقق ان الجنین در اون حالی که در شکم مادر است ناقص العضو او ناقص العقل او کلیه ما، پس میبینید این در زمان ما بیشتر محل ابتلا واقع شده که اسباب وسائل پیشرفت طب اینها میتوانه پرده از روی این مسائل برداره. حالا اگر یقین حاصل شد، اگر نه زن معتبر شهادت اهل خبره، اگر بگیم شهادت اهل خبره هم در این مسائل من از زنون المعتبر است که در جاهای دیگه هم بهش تکیه میکنیم، ثبت هم شما در صغراش بحث نکنید، بیا تو کبرا ثبت و تحقق. هل یجوز اسقاط و امن؟ اول میریم سراغ شق اول و صورت اول، وان این که قبل ولوج روح علقه و مسکه و عظامه. در اینجا فیه وجهان، یه وجهش این است که ما بگیم لایجوز لانه انسان و انسان ناقصه باشه، من خدا بنده ناقص الخلقه نداره، این هم اضافه بشه اون بنده های ناقص الخلقه. حالا من وجهانو بگم، حوصله کنید ببینیم چه میشه. انسان او مبدأ انسان ناقص الخلقه است باشه، خدا داره از این بندگان، حالا امتحان درس عبرت برای دیگران، آزمایش فلسفه هایی برای این بچه های ناقص الخلقه ذکر کردن، 5-6 تا فلسفه که ما هم در نوشته هامون در بحث خداشناسی و عدل الهی داریم نوشته ایم، دیگران هم کم و بیش بحث کردن. حالا دلیلش هرچیه، وارد اون بحث کلامی نمیشیم، بحثمون فعلا بحث فقهی است. داره خداوند از این بندگان این هم یکی دیگه اضافه بشه بعد، شما حق نداری آدم کشی کنی، حق نداری سخت جنین کنی، حرامه. این یه وجه. وجه دوم بگیم آقا تولد چنین فرزندی مایه عسر شدید و حرج اکید برای پدر و مادر در طول یک عمر طولانی میشه. دیدیم ما بعضی از خانواده ها پناه بر خدا گرفتار یه بچه افلیج مادرزادی هستن یا عقب افتاده مادرزاد، و این تمام زندگی اینها رو پیچیده کرده، نه تنها پدر نه تنها مادر، اقوام و بستگان هم در زحمت هست. خب اولش کوچک است و یه ساله و دو ساله بغلش میکنن این ور اون ور، حالا بزرگ شده 16 سال 20 سال، پدر و مادر اینطور جا به جاش بکنن، شستشوش بکنن، چه رقم میشه این؟ گفتن اینا آسانه، اما آدم یه روز با این پدر و مادر زندگی کنه. گاهی هم عقب اونده ذهنی هست، گاهی هم دختره، گاهی هم پسره، میگو مشکلی ایجاد شده بود که اون پدر و مادر میگفتن ما دلون میخواد همه ما یا این بچه خوب بشه یا همه ما بمیریم. این که میگیم عسر و حرج شوخی نیست، واقعا گاهی ما فوق عسر و حرجه، عذاب علیمه، مشکلات. حالا اینم که هنوز انسان نشده، اگر انسان بود که شارع مقدس یه دهم دیش قرار نمیده، یه دهم انسانه، حد اعلا یه دهم انسان، گاهی که نه یه بیستم انسانه، یه پنجاهم انسانه. پس انسانی به این سبب نمی کنی. از این طرف هم عسر و حرج اینقدر نیست که شما حسابش کنید. آیا نمی شود به ادله عسر حجم ها بچسبیم و اجازه اسقاط این جنین و ختم حاملگی بدیم؟ نمیشه. هازا من جانبن و من جانبن آخر، خود این بچه هم عسر حرج شدید داره. اگر عاقل باشه افلیج یه عمر، خود اون هم همینه. چرا ما و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یا قاعده لا ضرر، یا قاعده از ضرورات تبیح المحظورات، ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر الیه، چرا نتونیم به اینا تمسک بجوییم؟ حالا بعضیا جرأت بکنن فتوا بدن، قوت قلب در این مسئله داشته باشن نداشته باشن، ما که قبل از ولوج روحشو گفتیم و در کتاب استفتاءات جدیدمونم چاپ شده که اگر ثابت بشود قطعا یا من طریق معتبر که یه چنین فرزندی هست و مایه عسر و حرج شدید پدر و مادر در یه عمر طولانی می شود، اجازه اسقاط چنین جنینی را ما میگیم می شود داد. مشکلی نداره طبق این مبانی که در دست داریم و در فقه حالا جرأت میکنیم جرأت نمیکنیم، اون وقتی خب ساعدن الدلیل باید بگیم، اونم جرأت میخواد که بگیم باشدش و با این که میدانیم. و یک طایفه فامیل خانواده 10 سال 20 سال عشرات سنین در اون زحمت باشند در حالی که راه حلی دارد. میگن شاید یه ساله بمیره، ما میگیم در اینجاها خوف معیاره، میگن خوف ضرر در ضررهای آینده معیاره. اگر واقعا خوف عقلایی باشد که این سالها میمانه و به این حالت هست و یه همچین چیزی هست، انقلت نقص خفیف ما نمیگیم، ما نقصه که عسر شدید و حرج اکید به این قید میگیم، اونی که همچین نقصانی است که یه همچین زندگی سیاهی برای پدر مادر میاره ما اونم. انقدر قتل نفس، این نفس نیست، هنوز نفس نیست، یه گیاه حیات نامی داره، حیات حیوانی انسانی نداره، نفس نیست، قطعا نفس نیست، شک هم بکنید کافیه که لایست و علیه نفس. این قتل نفس اینا رو بذارید برای شق دوم، اونجایی که بلوج روحه اونجا بگید. انقلت شما از کجا میگید ما یقین داریم به این که این بچه این طوره؟ مگر قرآن مجید نمیگه و یعلم ما فی الارحام؟ علم ما فی الارحام مخصوص خداست، کسی جز خدا نمیدانه، مخصوصا این در مسئله سونوگرافی امروز که میگن بچه پسر یا دختره، که قطعا قبل از تولد میشه فهمید پسر یا دختره. بله نه قبلا بعد از بعضی مراحلش ادما، ولی بعضیش نیست، ما نمیگیم همه این مراحل، بعضیاش به هر حال اگر ما فهمیدیم این مذکره، این مؤنثه، ناقص العضوه، افلیجه، عقب مونده ذهنیه، چنینه، چنانه، با یعلم و مافل ارحام چطور می سازه؟ علوم خمسهی که مخصوص ذات خداست، لا تدری نفس ما را تکس بغدا ولا و ما تدری نفس با یعرم تموم ان الله یعلم. بله نه هو الذی صبرکم نیست، بعد اول آیه چیه؟ راجع به نزول باران، ان الله عنده علم الساعه، یک، و ينزل الغيث، دو، و يعلم ما في الارحام، سه، و ما تدري ماذا تكسب غدا، چهار، و ما تدري باي ارض تموت. این علوم خمسه است که مخصوص ذات خداست، آخر سوره لقمان. این قلت مگر این علوم خمسه مال خداوند نیست؟ علم الساعه و علم به نزول غیث و علم به ما فی الارحام و علم به ما ذات اکسب و غدن و علم به ای ارزن تموت. چرا هم شما میگیم ما علم پیدا میکنیم این ناقص متولد میشه؟ عقلانیان، جسمانیان، کلای ما قلنا اون علوم خمسه واقعش مال خداست، اما احاطه کامل برون مال خداست. این جنین از اون وقتی که نطفه است، مذکر یا مؤنث، عاقل یا مجنون، دارای استعداد فوق‌العاده است یا متوسط، دارای ذوق شعر است یا ذوق عرفان، دارای شجاعت است یا جرم، دارای سخاوت است یا بغض، تمام جهات مربوط به جنین رو خداوند از همون لحظه نطفه میدونه. اجازه بده تمام این خصوصیات خدا میده. حالا من یه اطلاع از یه گوشه ناقصی پیدا کردم، من فقط فهمیدم که این عقب مونده است. چقدرم عقب مونده است؟ میدونم عقب مونده قابل ملاحظه است، اما چقدر نمیدونم، درجاتش نمیدونم، سایر مشخصات نمیدونم، سایر خصوصیات نمیدانم. ینزل الغیث، ما پیش بینی کردیم که جبهه هوای سرد و کم فشار داره میاد، یقینا فرض کنین پیدا کردیم به اینکه فردا بارندگی خواهد بود، اما کجا میباره، چقدر میباره، چند دانه میباره، در چه منطقه بیشتر میباره، در چه منطقه کمتر میباره. کسی که تعداد قطرات باران رو در هر سرزمینی، در هر ساعتی، در هر دقیقه میداند، فقط ذات پاک خدا. و ینزل الغیث، اونه. هیچ وقت نمیتونی تعداد قطرات بارانی که نازل میشود در فلان منطقه، اینا حرفه، خیاله. بله، این هاست که احاطه کامله به این امور از آن خداست. اما ما یه احاطه ناقصه پیدا کردیم، این مخالف آیه شریف هم نیست، و بناهن علازالک پیشبینی میتوان کرد که این بچه قطعا یولد و ناقصا او این آیه هم نفی ما ادا نکرده، آیه هم اثبات شی میکنه، نفی ما ادا هم نمیکنه. شاید پنج نمونه زنده رو بیان کرده، همه چیز کنهش، خصوصیاتش، جزئیاتش فقط خدا میدانه، نفی ما ادا هم نمیکنه. منتها این پنج مثال روشنه از چیزهایی که نقص علم بشر است. بگذرم، اونم میتونن بفهمن ناقص العقل بودن، داروهایی که دادن، بیماری های پدر و مادر با هم ترکیب میشه، معلوم میشود عقب ماندگی ذهنی. بعضی از داروهایی که به مادر میدن بچه دیوونه میشه، و هست دیگه، معلومه. ولذا به آسانی هر داروی رو نمیدن بزنه باردار. گاهی میگن دردها رو باید تحمل کنی، این دارو باعث عقب موندگی ذهنی بچت میشود، میگن دیگه. بگذرم، تجارب اگر به طور قطع ثابت کرد، دیگه چانه زدن در موضوع شأن ما نیست. بهتر این است که ما حکم رو موضوعی سوار کنیم، قطع یقین موضوع رو بزنیم در اختیار خبرا، بهتر نیست؟ کار ما نیست. و اما بریم سراغ شق ثانی. شق ثانی اونجاییست که بچه کامل شده، دیگه هم دیگه کامله، انسانم به حیثیت میکنه. حالا فهمیدیم ناقصه، و این متولد بشود اسطوحرج شدید می آورد. آیا در اینجا اجازه سقط جنین رو بدهیم؟ دلیلمون چیه؟ اسطوحرج، ادله اسطوحرج اجازه آدم کشی میده، اجازه قتل نفس میده. در این شق دوم میگیم نه. بعد از ما همیشه به اینا توصیه میکنیم چند ماهه، اگر از اون حد گذشته نه، اگر قبلا دست به کار بشید تا به اون حد نرسید، اگر علم و یقین دارید تا به اون حد نرسیده مجازید با یه شروطی، اما با اونجا که رسید اجازه قتل نفس برای اسر و حرج مادر نمیشه. ویلا، این ویلا رو دقت کنید، ویلا بچه متولد شد، نمیدانستیم، حالا فهمیدیم یه قطعه موجود انسانه، اما افلیج بلا حرکت، اجازه بدید اینم بکشیمش. اینجاست که هیچ قانون اجازه قتل نمیده. یه بحثی در بین اطبای دنیا هست و اون قتل منباب ترحمه، و این یه بحث دامنه داری داره که ما در مباحث مسائل مستحدثه در مشهد کتابستانها داشتیم و فصلا متعرض شدیم، من نمیتونم واردش بشم چون یه روز دیگه ما بیشتر درس نداریم، اونو باید بیریم راجع به افزایش نسل و کثرت جمعیتی که موجب مشکلات میشود و سقط جنین های جایزه جایز نیم، اونو باید فردا بحث بکنیم، نمیرسیم. ولی این بحث رو اجمالا من بهش اشاره کنم، الان یه بحثی در میان اطبای دنیا هست، اما از مادی، الهی، مذهبی، غیر مذهبی، هل یجوز القتل من باب ترحم یا نه. این بچه افلیجو ما ترحم بهش بکنیم، عاقل هم هست، از ما میخواد، التماس میکنه به این طبیب، بابا این موندن من فایده ای نداره، بیا و به من ترحم کن، یا آمپول هوا یا آمپول چیز دیگری که راحت آدمو میکشه بزن ما رو راحت کن. یا بیماران بلا علاج، سرطان قطعی پیش رفته غیر قابل علاج، مریض دست به دامن طبیب میزنی، تو که میگه ما شش ماه دیگه رنج میکشیم و میمیریم، حالا بیا راحتش کن، راحت کن ما رو. آیا عقل اجازه میده؟ شرع اجازه میده؟ لازال درباره این صحبت میکنن، اقلیتی از اطباء موافقت کردن، ولی اکثریت میگن اخلاق پزشکی قطع نظر از مذهب اجازه نمیده، اسلام هم که اجازه نمیده، کلیسا هم که اجازه نمیده، و اگر کسی قتل از باب ترحم اجازه بده خب راه این گونه مسائل باز میشه، ولی ما که قتل از باب ترحم اجازه نمیدهیم. و مشهور معروف فقهای دنیا هم این است که اجازه نمیدن این کار را. بنابراین همونطور که افلیج متولد شده رو اعدام نمی کنی، تو جنین هم اعدامش نکن، انسان کامله، فردا متولد میشه، یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، چهار ماه دیگه متولد میشه، انسان کامله. شارع مقدس برای این دیه 1000 دینار قائل شده. شما چرا هم با عدل اصحر هست؟ خب این بلیتون ابتلاک الله به ها، بلیه ایست پدر مادر مبتلا شدن شد. خود انسان گاهی مبتلا میشه، چشمش نابینا میشه، دست نابینا میشه، چه میشود؟ چه میشود؟ دنیا دارن بالبلای محفوفه و بالقدم و معروفه، اینا آزمایش های الهیست، ابتلاهای الهیست، چاره ای نیست، باید تحمل کرد. تلخص من جمیع ما ذکرنا، این که ما اجازه اسقاط قبل از این که انسان بشه ممکنه بدهی، اما بعد سیرورتی انسانن کاملا با موازین فقهی که در دست داریم نمیتوانیم یه همچین چیزی رو مجاز بدونیم، و الا لوازمی داره که اون لوازمش رو شما ملتزم نخواهید شد و قائل نخواهید شد. قصاص نباش دیه میده، ولی جایز تکلیفاً قتل نفس برای استراحت پدر مادر. دلیل میخواد این معنا. دیروز گفتیم جان مادر در خطره، خب یه بحث. گفتیم چنین و چنان میشود، یه بحث. حالا مادر خطری براش نیست، فقط آیندهش تاریکه، میخواد آینده رو نجات بده. و اما برای جامعه اسره حرجه، برای فامیل اسره حرجه، برای پدر مادر اسره حرجه. الان یکی از مشکلاتی که هر جامعه‌ای تو دنیا دارد همین افراد از کار افتاده هستند. شما اگر بید در مراکز اینها، آیا انسان بره در مراکز قدر سلامتی رو بدون؟ بچه ایست متولد شده، کوچک، خواباندنش مرتبا باید مراقبت کنن، افلیج مطلق هم هست. گاهی اینها بچه باشن امیدواری و آیندهشون ممکنه باشه، بعضیاشون امیدواری نیست، یا از اون بدتر در مراکز سالمندان که بروید افرادی بیمار از کار افتاده، حالا بعضیاشون به اصطلاح بعضی مردم لکی لکی میتونن بکنن و یک قدمی میتونن بزنن و یک چیز، اما بعضیاشون که به کلی از کار افتادن به اینها. خب اینا در هر جامعه اینا هستن، اصلا هر جمع هستن. هیچ جامعه هم اجازه نداده این سالمندان رو از دم یا آمپول بزنید بفرستید شون طرف. کسی همچین اجازه عبور و مروری نداده است. وجدان انسانی هم ایجاب نمی کنه، اخلاق انسانی هم اجازه نمیده، شرع و شریعت هم که میگه اینا احترامشون بیشتر است، باید بیش از گذشته اینا رو احترام کنید. فبنان علا سالک ما در این مسئله قائل به تفصیل بودیم. بریم سراغ ششم، من طرح ششم که آخرین بحثمون هست در امسال و در بحث جنین مطرح کنم، روش فکر کنید، جایی اگر پیدا کردید نوشته هست روش مطالعه کنید، نکرده انگوش به پیشانی میذارید و روش فکر میکنید و بحث میکنید و فردا انشاءالله این مسئله هم روشن کنیم. وان این است که ششم این است که افزایش نسل گاهی موجب مشکلات. ما اصل رو در افزایش نسل بر این میذاریم که خوبه شارع مقدس اسلام اصل رو بر این گذاشته که تولد و تناسل و تکاثر فی الاولاد این باعث افتخار است و قوت و قدرت. تناکهو موقعی که میخواد عقد ازدواج و خطبش رو بخونید لابد میخونید که روی انها صلی الله علیه و آله و سلم تناکهو تناسلو فینی و راهی بکمال امم ملو سق میگید اینو متعدم هستی. قرآن مجیدم نشان میدهد که اصل بر افزایش. در چندین آیه اشاره به این معنا شده که در داستان نوح پیغمبر است. کجا؟ فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. سوره نوح گفتم خداوندا به اینا گفتم استغفار کنید، از گناه دست بردارید، نزولات آسمانی زیاد میشه، بارانهای پربار میباره، خداوند اموالتون زیاد میکنه، بچهاتون رو زیاد میکنه، باغهاتون رو زیاد میکنه، نهرهای آب جاری بهتون میده. همه در عرض هم افزایش اموال و بنین و نزولات آسمانی و جنات و انهار، این نشان میدهد اصل افزایشه. یا درباره بعضی از زبان بعضی از کفار، نحن اکثر اموالا و اولادا، افتخار میکردن ما اولادمون بیشتره، ما اموالمون بیشتره، معلوم میشه اینا اسباب قوته، قدرته. اگر اسباب قوت و قدرت نباشه، اسباب ضعف باشه، که افتخار نمی کنه. اکثر اموالن و اکثر اولادن در کنار هم قرار میده، است بر افزایش. ولی یه موارد استثنایی پیش میاد که افزایش سبب کاهش میباشد. فقر بیشتر، جهل بیشتر، مرض بیشتر. اگر استثناء پیش آمد دیگه، اگر شما در اگرش ما چک و چک نکنید، ما میندازیم گردن الخبراء، المؤمنون، المتعهدون، الموثقون. گفتن آقا اسباب این افزایش فعلاً اضافه 4% سبب چنین و چنان میشه. رئیس جمهور آقای خاتمی آمده بود و بحثایی که داشتیم درباره جوانان مسائل اقتصادی، گفت الان ما گرفتار افزایش 4% هستیم که اوائل انقلاب بوده، گویا 18 میلیون جوان جویای کار، کار هم کم. و عجیب بود که ایشان هم اشاره کرد، گفت یک شغل بخوام ایجاد کنیم در جامعه حدود 3 میلیون خرج، 100 تا شغل 300 میلیون خرج داریم، 1000 تا شغل 3 میلیارد خرج داریم. حالا اگر دیدیم میرسیم به جایی و یه افزایش چنینی میشه، نه شغلی داریم، نه مسکنی داریم، نه بساطی، نه چیزی، نه فلان، بنا شد موقتاً ولو به عنوان موقت ما اون اصل اساسی هر آمی تخصیص میخوره، تخصیصی بزنیم موقتاً. من این مقدمات رو میچینم که برای هر کی میخواد بگید مقدمات بچینید، خیال نکنن ما اینی اباهی به کمال امم رو فراموش کردیم، خیال نکنن ما یمدت کن به اموال و بنین و فراموش، اونا هست. اما یه استثناء خورده دیگه، آدم ما گرفتار استثناءش تو این مقطع زمان هستیم. شما میفرمایید ما چه کار بکنیم؟ جواب این چه کار بکنیم و فردا انشاءالله باید صحبت کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.